بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ملاحظه فرمودید که در این آیه شریفه سوره مائده دو احتمال وجود داره و احتمال دوم که این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این فقط مربوط به مسئله تیمم هست در این آیه شریفه، یعنی دیگه به صدر آیه ارتباطی نداره. به این قسمت آیه که می فرماید ان کنتم مرضا او علا سفرن او جا احد منکم من القائد او لامستم النساء فتیمموا سعیدا طیبا، بعدم کیفیت تیمم بیان میشه، بعد میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، یعنی حالایی که وضو و غسل به علت عدم وجدان ما برای شما حرجی هست، ما شما رو مکلف نمی کنیم که حتماً باید خودتون رو به حرج بیندازید و به هر نحو ممکن آب پیدا بکنید و طهارت مائیه را تحصیل بکنید. این تکلیف حرجی را خداوند اراده نفرموده، بلکه در اینجا تیمم بکنید. قرائنی که عرض کردیم ترجیح دادیم همین احتمال دوم رو که این احتمال ازهر از اون احتمال اوله. اینجا یک نکته‌ای که وجود داره این است که آیا ما از این آیه شریفه میتونیم قاعده لا حرج را به نحو کلی استفاده کنیم؟ یعنی بگیم در هر موردی و در هر تکلیفی که اون تکلیف مستلزم حرج شد، اینجا لا حرج میاد این تکلیف را بر می‌داره، یا اینکه نه، این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج این فقط مربوط به مسئله وضو و غسل هست. ما اگر آمدیم گفتیم این ما یرید الله عنوان تعلیل رو داره، نتیجه این میگیریم که هر تکلیفی که به حد حرج رسید، اینجا خداوند دیگه اون تکلیف را اراده نمی‌کنه، یعنی دیگه اختصاصی به مسئله وضو و غسل نداره. به عبارت اخرى در این که ما از این آیه شریفه این مقدار رو استفاده می‌کنیم که در هر موردی که تکلیف به وضو یا غسل حرجی بود، حالا در خود آیه منشأ حرج را عدم وجدان ما قرار داده، اینجا ما میگیم این خصوصیت نداره. آیه میفرماید به نحو ضابطه کلی در هر موردی که وضو یا غسل حرجی بود، خب ممکنه آب کنار انسانم باشه اما تکلیف به وضو به یک علتی برای انسان حرجی باشه، اینجا آیه می‌فرماید در این فرق تبدل به تیمم پیدا می‌کنه بلا اشکال. اما سوال این است که آیا ما از دائره وضوء و غسل میتونیم تعدی بکنیم؟ بگیم اگر تکلیف به صلات هم حرجی شد، اگر تکلیف به حج حرجی شد، اگر تکلیف به صوم هم حرجی شد، به مقتضای همین ما یرید الله بیاییم بگیم تکلیف حرجی برداشته میشه. اگر این ما یرید الله به عنوان یک علت در اینجا بیان شده باشه، خب العلتو تؤمم، علت دیگه اختصاص به اون مورد خودش نداره و در همه موارد باید جاری بشه. و ظاهر بسیاری از فقها این است که از این ما یرید الله همین تعلیل را استفاده کردن و عمومیت میدن و لذا میگن یکی از ادله لاحرج همین ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج هست. کسانی که به این ما یرید الله تمسک کردن، مرحوم علامه هلی در کتاب منتها در مواضع متعدد به این آیه و به این قسمت آیه استدلال فرموده. ابن فهد در کتاب المهذب الباره استدلال کرده، صاحب کتاب نهایت المرام سید محمد عاملی استدلال کرده، شیخ بهایی استدلال کرده، صاحب حدائق در کتاب حدائق استدلال کرده، مرحوم نراقی استدلال کرده، مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده و همچنین عده دیگری از بزرگان به این آیه استدلال کردن. اگر ما بتونیم بگیم این ما یرید الله عنوان تعلیل رو داره، خب میشه بگیم یکی از ادله لاحرج همین آیه شریف است و الا باید بگیم این آیه فقط در مورد وضوء و غسل حرجی هست. با وجود این استدلالاتی که در بین کلمات فقها وجود داره، فقط در اینجا یک مبعد در میان وجود داره که این یه مقداری اطمینان انسان به این که این ما یرید الله مقصود یک ضابطه کلی باشه و یک تعلیل کلی این رو سلب میکنه. و اون چیه؟ و اون این است که ما در آیه قبلی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا در روایات متعددی ائمه علیهم السلام به این قسمت آیه استدلال فرمودن، در ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ملاحظه فرمودید 7-8 روایت ما خوندیم، ائمه به این قسمت استدلال کردن. اما هرچی ما تتبع کردیم که ببینیم که به این ما یرید الله آیا در یک روایتی استدلال شده باشه، ما پیدا نکردیم. بله در بعضی از روایات آیه رو توضیح میده، کلمه به وجوه کن باش بای تبعیضیت، کلمه منهو به چی برمیگرده، اینا وجود داره. امام فرمد قال ثم قال الله ثم قال، توضیح میدن. اما اینکه در یه روایتی به این ما یرید الله استدلال شده باشه ما ندیدیم و این سبب میشه که انسان بگه که یه مقداری این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج این به مثابه ما جعل علیکم فی الدین من حرج نیست. این آیه در همین محدوده وضوع و غسل خداوند فرموده اگر وضوع و غسل برای شما حرجی شد، اینجا ما یرید الله. میدونم این رو، بله این رو که همون چیز هست، منتها این اثبات میکنه حرج هر نوع حرجی میخواد باشه، نه هر نوع حرجی در وضوع و غسل، هر نوع حرجی من حرج نکره است. میگیم خب در وضوع و غسل هر نوع حرجی شد، میخواد منشه حرجش عدم وجدان ما باشه، میخواد منشه حرجش چیز دیگه ای باشه اصلا، ولی ما از کلمه من حرج استفاده نمی کنیم که این آیه مربوط به جمیع احکام و جمیع تکالیفه. این یک نکته که حالا من عرض کردم که تأمل بفرمایید درش. به نظر ما یه مقداری، یعنی این نکته، عدم استدلال ائمه علیهم السلام به این قسمت از روایت، به این قسمت از آیه در روایات، سبب میشه که تعلیل بودن این آیه موهون بشه دیگه، ما نتونیم بگیم این یک تعلیل کلیه. خیلی خوب، حالا ما بخوایم بگیم که چرا ائمه استدلال نکردن، ما اینجا ببینید، ما اگر باشیم، اول عرض کردیم ما باشیم و آیه بگیم این ما یرید الله به منزله تعلیله و گفتیم از تعلیل و تعمم یعنی وضوع و غسل خصوصیت نداره، معنای تعمیم همینه دیگه، منتها میگیم آیا بر این علیت و تعمیم ما میتونیم اعتماد کنیم یا نه، در استنباط فقیه میتونه بر این تعلیل اعتماد بکنه یا نه. میگیم خب ما در هیچ روایتی ندیدیم که ائمه علیهم السلام به این قسمت استدلال کرده باشن، اگر واقعا این به عنوان یک علت بود باید استدلال فرموده باشن، در آیه قبل دیدید که چه مقدار استدلال کردن، در آیات بعدم داریم که استدلال فرمودن، این یه مقدار موهوم میکنه. چرا؟ اگر گفتیم علته، علت معناش این است که از موردش باید القاء خصوصیت کنیم دیگه، این قرینه منشأ حرجه. ببینید در این که از آیه استفاده میشه وضو و غسل اذا کانا حرجیین، حالا منشأ حرجش هر چی میخواد باشه، میخواد عدم وجدان ما باشه، میخواد یه منشأ دیگه داشته باشه، الان مریضه مثلا عرض میکنم، یا فرض کنید الان اگر بخواد این آبو در وضو استعمال کنه دیگری از تشنگی میمیره، اینم خودش یک حرجیه، حالا ولی اینکه اینجا از راه تزاحم درست میشه، ولی میگیم این آیه این مقدار رو مسلم دلالت داره که عدم وجدان ما خصوصیت نداره، اگر وضو و غسل به هر علتی از علل حرجی شد، اینجا وجوب وضو و غسل یعنی وجوب طهارت مائیه برداشته میشه، جاش طهارت ترابیه میاد، این مسلمه. منتها سوال این است که آیا از وضو و غسل هم میتونیم تعدی کنیم، بگیم هر حکمی هر تکلیفی در شریعت اگر به حد حرج رسید، بگیم اگر ما تعلیل رو از آیه استفاده کردیم، تعلیل معناش این است که بگیم این وضو و غسل هم خصوصیت نداره، اینا رو هم بگذاریم کنار، بشه یه قاعده کلی. تا اینجا روشن. نکته ای که ما میخواییم عرض بکنیم و در کلماتم نیست همینه، میگیم که یک نکته اینجا وجود داره که تعلیل بودن این قسمت آیه را موهون میکند و اون عدم استدلال ائمه علیهم السلامه. ما این مقداری که من البته تتبع کردم، حالا شما هم تتبع بکنی ببینید به چه نتیجه میرسید، ائمه علیهم السلام در هیچ روایتی به این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج استدلال نکردن. خیلی خوب، حالا وقتی نرسید میگیم دیگه برای ما حجت نیست دیگه. بنابراین این موهون میکنه استدلال، و این که بگیم این ما یرید الله عنوان تعلیل رو داره، این موهون میکنه. این یه نکته. نکته دوم در مورد این آیه این است که خب ما ترجیح دادیم این ما یرید الله مربوط به تیممه، مربوط به صدر آیه که مسئله وضو و غسل باشه نیست. حالا که مربوط به تیممه، آیا بیاییم بگیم که در تیمم دو جهت وجود داره؟ یکی نفی و وجوب الوضوء و الغسل، این یک جهت. جهت دوم طهارت ترابیه. اون وقت بیاییم بگیم این ما یرید الله قسمت اول رو اثبات میکنه. ما یرید الله یعنی حالایی که وضو و غسل حرجی شد، ما یرید الله، خدا دیگه نمیخواد از شما این رو. این لکن لیطهرکم بیاد طهارت ترابیه را اثبات کنه. و همین نتیجه رو بگیریم بگیم قاعده لا حرج فقط نافیه. میگه اگر یه تکلیفی به حد حرج رسید، شاره دیگه این تکلیف رو از شما نمیخواد. اما دیگه قاعده لا حرج خودش به لسان خودش مثبت برای یک تکلیف و حکم شرعی نیست. ما طهارت ترابیه وجوبش را از لکن لیطهرکم باید استفاده کنیم. به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ اگر در این آیه شریفه ما دقت بکنیم، آیه می فرماید ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. بعد کیفیت تیمم رو بیان میکنه. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، یعنی من الصعید. حالا تو بعضی از روایات این منه ضمیرش رو برگردونه به تیمم، اونم به اعتبار صعیده. اون وقت آیا این منه هم فقط مربوط به ایدیکم یا مربوط به هر دو؟ اونم اختلاف وجود داره که حالا کاری نداریم به این نکاتش. میفرماید صورتها و دستها رو از همین سعید مسح کنید. بعد میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج لکن یرید لیطهرکم. سؤالی که میخواییم عرض کنیم این است که اگر خداوند لکن رو بیان نمی کرد، آیا اینجا جمله ناقص بود؟ بیان نمی فرمود لکن یرید و لیطهرکم. تیمم رو واجب کرده، کیفیت تیمم هم بیان فرموده، بعدم می فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. به نظر می رسه خود ما یرید الله هر دو جهت رو داره بیان می کنه. می فرماید حالا که وضو و غسل حرجیه، ما یرید الله. خب چرا تیمم به این نحو ساده در تیمم مسئله رأس و مسئله رج میره از میدان خارج، دیگه اصلا کاری به این شعاره نداره؟ یعنی ما در وضو داریم غسلتان و مسحتان، صورت، دست، سر، پا. در تیمم سر و پا رو شعاره اصلا میذاره کنار.
فقط صورت و دست. صورتم در وضوع همه صورت باید شسته بشه، در تیمم فمسهو به وجوهکم. اینجا ما میتونیم بگیم که شارع میفرماید علت این که من تیمم رو اینقدر آسان قرار دادم این است که نمیخوام برای شما حرج باشه. خب شارع میتونست بفرماید که خب حالایی که آب نبود میخواید طهارت ترابیه داشته باشید، باید تمام بدنتون رو با زمین عرض میشود که مسح بکنید، کل بدن رو. مگه در غسل کل بدن شسته نمیشه؟ خب در تیمم هم میفرمود کل بدن رو مسح بکنه. میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، یعنی من که تیمم رو خیلی محدود قرار دادم برای این است که نمیخوام برای شما حرجی باشه. به همین نحو ساده که صورت رو، اونم بعض صورت رو و دست رو مسح بکنید، این میشه تیمم، هم تیمم بدل از غسل و هم تیمم بدل از وضو. بله بله بله. نتیجه این میشود که ما ادعا کنیم که ممکن است در اینجا این ما یرید الله هر دو جهت رو بیان بکنه، هم جهت نفع هم جهت اثبات. بله این نکته رو دقت کنید، ما نمیخوایم ادعا کنیم که اگر بعدن گفتیم قاعده لا حرج قاعدتون فقهیتون مسلمه که همین رو هم ادعا میکنیم، بگیم با لا حرج فقیه میتونه حکم رو هم درست بکنه، نمیخوایم این رو بگیم. ولی میخوایم بگیم که شارع در بعضی از موارد مثل همین آیه تیمم با لا حرج حکم رو هم اثبات کرده. یعنی امکان این که در یک موردی با لا حرج هم جنبه نفی مطرح باشه هم جنبه اثبات، بخوایم بگیم به نحو موجبه جزئیه وجود داره. بله آسون بودن تیمم. چرا؟ تیممی که به نحو آسانه. ببینید یه وقتی هست که شما میگید این ما یرید الله فقط میخواد بفرماید وضو و غسل حرجی نداری، واجب نیست. بله خیلی خوب، شارع داره همین رو میخواد بیان بکنه. ببینید نیامد بعد از فتیمم سعیدا طیبا، یا بعد از اینکه فلم تجلو بفرماید ما یرید الله، بعد بفرماید خب حالا تیمم بکنیم. یعنی ما یرید الله رو ما تعلیل برای تیمم میخواییم بگیریم، هم تعلیل برای نفی وضو هم تعلیل برای تیمم. بله خب اون وجهشه. ببینید وجه میگیم که خب آقا شما چرا میگید وضو واجب نیست؟ میگیم که ما یرید الله جایی که به حرج برسه خداوند اراده نمی کنه. چرا میگید تیمم مشروعه؟ میگیم برای اینکه شارع حکم حرجی بر شما نمیاره. یعنی این تیمم و کیفیت تیمم که یک کیفیت بسیار ساده ای هست، شارع این ما یرید الله رو تعلیل برای اینم میخواد قرار بده. بشه خب ما همین حرف رو میخواییم بزنیم. ما میخواییم عرض بکنیم قاعده لا حرج ولو به نحو موجبه جزئیه. خب حالا شما سوال میکنید موجبه جزئیه میزان چیه؟ این رو بعدا باید حل بکنیم. اما این فرمایش که کثیری از فقها دارن که قاعده لا حرج فقط نافیه، ما اگر آمدیم گفتیم که آقا در این آیه بعد از این که کیفیت تیمم رو بیان میکنه هم برای نفی وجوب وضو هم برای وجوب تیمم فرموده ما یرید الله، این چه اشکالی داره؟ خیلی ظهور روشنی هم داره و به قول شما میشه تفسیر سومی اصلا در آیه شریفه. بنابراین این استفاده میشه. این هم این نکته. نکته سومی که ما در این آیه شریف
بله نه
ببینید شارع اگر ازش سوال کنیم چرا تیمم رو به این کیفیت واجب کردی، شما میتونست اجازه بدید شارع میتونست تیمم رو به یک کیفیت شاق واجب کنه، عرض کردن بگه حالایی که در قوس همه بدن باید شسته بشه، حالایی که آب نیست همه بدن تو با خاک محس بکن، میتونست این رو بگه یا نه؟ اما فرموده نه فمسهو به وجوه کن و عیدی کن من، همین مقدار، هم در تیمم بدل از قوس هم تیمم بدل از وضو. بعد برای این داره تعلیل میاره، تعلیلش این است که یعنی علاوه بر این که نفی وضوع حرجی هست، میگیم که خب چرا شما به این نحو ساده واجب فرمودی؟ میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، یعنی از آیه اثبات میشه که ما میتونیم لا حرج را دلیل برای حکم آسان قرار بدیم، حکمی که درش حرج نیست، حکمی که درش مشقت نیست. بگیم آقا اگه در یک جایی باید یه تکلیف ساده‌ای باشه با لا حرج رو اثبات کنیم، ما چرا کلیه؟ نه حالا ببینید اینی که عرض کردم موجبه جزئیه برای این است که ما باز میگیم خیلی خوب لاحرج میتونه این رو بیاره، اما اون حکم آسان چیه؟ اون رو باز باید شعاره بیان بکنه. یعنی اگه در اینجا ما بودیم شعاره اصلا صحبت تیمم نمی کرد، خب میگفتیم وقتی وضوع و قوس حرجی شد این تکلیف برداشته شد تمام شد. این که عرض میکنم به نحوه موجب جزئیه، یعنی باز ما دستمون باز نیست که هرچی که به ذهن ما بیاد بگیم این حکم و این تکلیف، او رو باز باید شارع بیان کنه، منتها او رو شارع به ملاک لاحرج داره بیان میکنه. یعنی شما اگر سوال بکن، نه دیگه، چون شارع باید بیان بکنه، دست خود ما نیست، در هر جا شارع بیان کرده ما همونجا قبول میکنیم، در هر جا شارع بیان نکرده لاحرج فقط نافیه. ببینید فایدهش این است که ما وقتی آمدیم گفتیم آقا اصلا لاحرج نمیتونه مثبت باشه، لاحرج فقط نافیه، در یه موردی هم اگر بخواد ظهور در این داره که مثبته ما باید از اون ظهور رفعیت بکنیم. میدونم وقتی شما میگید قاعده فقط نافی تنها نیست، بگیم خب پس راه باز بر این که در یه موردی اگرم قرینه وجود داشت بگیم شارع بر طبق این قاعده این حکم را آمده جعل کرده. یعنی به عبارت اخرى اگه کسی این آیه رو خوند، ببینید خیلی روشن، یه ظهور عرفی روشنی هم داره، آیه میگه فمسهو به وجوه کن و عیدی کن من، سوال بکنه که چرا تیمم رو به این آسونی خداوند قرار داد، این نمیتونه ما یرید الله تعلیل برای این باشه؟ چرا؟ پس مثبت این حکم آسان شد، اما حکمشو بله شارع باید بیان بکنه. حالا این الان تا اینجای بحث ما داریم بگیم، حالا بعدا ممکنه قرائنی پیدا کنیم بگیم خب اگر عقلم آمد اون حکم رو معین کرد باز بلا حرج درست میکنیم. اگه در اجزه فرمید اگر عقل هم آمد در یک موردی اون مصداق حکم غیر حرجی رو بیان کرد، این بالا حرج درست میکنه. بالاخره ما بخواییم این عنوان چه بگیم لا حرج فقط عنوان عرض میکنم که نافی رو داره، این عنوان برداشته بشه. حالا چی هست؟ بگیم آقا در هر جای دلیل داشتیم، یا دلیل شرعی یا دلیل عقلی قطعی، میتونیم با لاحرج حکم رو اثبات بکنیم. الان اگر یه فقیهی در یک موردی دید حرج وجود داره و عقل قطعی هم آمد یک حکمی رو بیان کرد، میتونه به کمک لاحرج اون حکم رو به شرع نسبت بده، ولو قاعده ملازمه رو ما به طور کلی اصلا قبول نکنیم. اگر کسی در جای خودش آمد قاعده ملازمه رو انکار کرد، گفت من قبول ندارم کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، خب اما در یه موردی اگر لاحرج جاری شد، عقلم در اون مورد حکم قطعی داشت، ما ملازمه رو هم قبول نداریم، باز در اونجا هم حکم عقل مثل حکم شرع میمونه. یعنی این نکته‌ای که من عرض میکنم درسته، ما به نحو موجب کلیه نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم آقا هر جا لاحرج جاری شد یه حکمی هم اثبات میکنه، نه. ولی وقتی راه باز شد به فقیه کمک میکنه در بعضی از موارد بتونه یک حکمی رو استنباط بکنه. خب این دیگه در هر موردش ما به هم به حسب اون مورد برامون قطع پیدا بکنیم که عقل همچین حکم رو داره. اینم نکته دوم. نکته سوم که از این آیه استفاده میکنیم این است که این حرج در آیه حرج شخصیه یا نوعیه؟ این ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این حرج حرج نوعیه. آیه میفرماید اگر تمکن بالفعل از آب نداری، یه آدمی هست الان وسیله داره، بهترین ماشین رو هم داره، میتونه در ظرف 10 دقیقه بره تا 100 کیلومتر مثلا عرض میکنم آب بیاره، واجب نیست. به نظر میرسه که این حرج در این آیه حرج نوعیه، برای نوع مردم وقتی که بالفعل آب در اختیارشون نباشه شاره بگه باید چا بکنید یا باید پاشید اینور اونور راه بیفتید برید در اقصا نقاط آب پیدا بکنید، این حرجیه. لذا حرج در این آیه شریفه حرج نوعیه. نکات دیگه هم در آیه هست که من دیگه برای اینکه خسته نشید بیرم سراغ آیه بعد. آیه سوم که برای لاحرج استدلال شده آیه 185 سوره بقره است. شما چی فرمایید آیا شه؟ میدونم ملاکشو بیان داره میکنه، شاره میگه اینی که من میگم تیمم بکنید به این کیفیت به چه ملاکیه؟ من میفهمم که من عرض کردم، من میگم که اگر این شاره وجوب تیمم به این کیفیت به چه ملاکیه؟ به ها چرا دیگه؟ ما همه این لاحرج داریم بخونیم ملاک احکامو پیدا بکنیم. دلیل سوم این آیه است، من کان مریضن او علی سفرن فعدتون من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اگر کسی در ماه رمضان مریض بود یا مسافر بود زمان و ایام دیگر رو روزه بگیره، چرا؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. به این آیه استدلال شده، عسر به معنای حرجه، به معنای مشقته. اگر در یک جا یک تکلیفی مشقت داشت، آیه می فرماید لا یرید بکم العسر. به این آیه شریف هم فقها در موارد زیادی استدلال کردن. شیخ مفید در مقنعه، سید مرتضی در رسائلش، شیخ طوسی در اقتصادش، ابن زهره در قنیه، علامه در جمیع کتبش، شهید اول در ذکرا، باز ابن فهد در مهذب، شهید ثانی در مسالک، مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده و همچنین دیگران، فاضل هندی در کشف اللسان، تحقیقا تمام فقهای خاصه و تمام فقهای عامه به این آیه شریفه استدلال کردند. اگر کسی مریض بود یا عرض می شود در سفر بود، این روزش در زمان دیگه بگیره و این زیل آیه به عنوان یک تعلیل کلیه. برای استفاده قاعده لا حرج ما باید بگیم همین یرید الله عنوان تعلیل رو داره. وقتی عنوان تعلیل رو داشت دیگه در اینجا اختصاصی به بحث صوم نداره. به عبارت اخرى اگر کسی بگه آقا آیه مربوط به صومه، شارع میگه در ماه رمضان اگه کسی مریض بود مسافر بود، فعدت من ایام اخر یرید الله، در همین مسئله صوم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میگیم نه، این یرید به منزله تعلیل و تعلیل در اینجا عمومیت داره. اولا تعلیل خودش معممه، این یک دلیل. دلیل دوم این است که برخلاف اون آیه قبلی به این آیه شریفه تو روایات استدلال شده، مکرر استدلال شده، که من یه روایتش رو یادداشت کردم، روایت خیلی مفصلیه در جلد چهارم وسائل الشیعه کتاب الصلات ابواب المواقیت اوقات صلوات خمس باب دهم، در یک حدیث صحیحی است از امام هشتم علیه السلام، انما جعلت الصلوات فی هذه الاوقات، این نمازهای پنجگانه رو خداوند در این اوقات قرار داده، در وقت طلوع فجر، نصف النهار، اول لیل. در روایت مضمونش اینه که حالا وقت نیست من فقط مضمونش رو عرض بکنم، می‌فرماید خداوند در اول هر زمانی، اول شفق، اول فجر، نصف النهار، برای اینکه اولین کاری که انسان در اول این زمان‌ها انجام بده داشته باشه، ذکر و عبادت رو باشه، نماز رو در این اوقات قرار داده، تا میرسه به اینکه چرا خدا نماز شب رو واجب نکرده برای مردم. میفرماید که و لیس یقدر الخلق کلهم علی قیام اللیل ولا یشعرون به ولا ینتبهون لوقته لو کان واجبا فخفف الله عنهم ولم یکلفهم. اینی که نماز شب خداوند برای مردم واجب نکرده، اولا وقت نماز شب رو درست نمیتونن بفهمن کیه، مشکله برای مردم، لذا این تکلیف رو واجب نکرده و میفرماید ولم یجعلها، این فریضه صلات رو قرار نداد، فی اشد الاوقات علیهم ولکن جعلها فی اخف الاوقات. خداوند زمان 24 ساعت در نظر گرفته، اخف الاوقات رو، آسون ترین وقتها رو هم در نظر گرفته، نمازتون وقت قرار داده. میفرماید کما قال الله عز و جل یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پس از این آیه در باب صلات استفاده شد، در حالی که خود آیه در قرآن کریم مربوط به صومه، اما در این روایت امام علیه السلام مربوط به صلات استفاده فرمود، معلوم میشه که این آیه تعلیله، تعلیل هم کلیت داره. این یک نکته. باز ما از این آیه و این روایتی که در ذیل آیه خوندیم استفاده میکنیم یسر و عسر مراد شخصی نیست، مراد یسر و عسر عرفیه، برای نوع مردم قیام در لیل مشکله، فهم وقت نماز شب مشکله، اما برای کل واحد واحد که مشکل نیست، لذا این عسر و یسر در اینجا هم نوعیه. یکی دو تا آیه دیگه مونده که فردا انشالله تمام میکنیم بحث آیات رو. و صلی الله علیه و آله. آیه
فقط برای تکمیل مسئله شما فرمودید عموم استفاده میشه، این